ابوالحسن سبا، موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده و آموزگار موسیقی. ابوالحسن سبا 14 فروردین سال 1261 در خانه پدریش واقع در محله شاه آباد تهران زاده شد. او دومین فرزند از 5 فرزند خانواده سبا بود. پدرش ابوالقاسم سبا اهل هنر و ادبیات بود و سه‌تار می‌نواخت، اما پس از درگذشت خواهرش نواختن سه‌تار را کنار گذاشت و ساز را در خانه پنهان کرد. ابوالحسن که شیفته سه‌تار بود، هر وقت فرصت پیدا می‌کرد به سراغ ساز پدر می‌رفت و مخفیانه برای خود می‌نواخت. مادرش که از این موضوع باخبر شد، جای ساز را در خانه تغییر داد، اما ابوالحسن خیلی زود آن را پیدا کرد و به نواختن پنهانیش ادامه داد. روزی هنگام بازی و نواختن، سیم زرد سه‌تار پاره شد و پدر از نواختن پنهانی پسرش باخبر. او که علاقه و اشتیاق ابوالحسن را دید، با مهربانی سیم را عوض کرد و پس از کوک کردن آن، یکی از گوشه‌های موسیقی ایرانی را برای فرزندش نواخت. ابوالحسن سبا از پدرش درخواست کرد که این گوشه را به او آموزش دهد. فردای آن روز در مقابل پدرش ساز را برداشت، به درستی کوک کرد و نواخت. از 6 سالگی نواختن سه‌تار را نزد میرزا عبدالله فرهانی فرا گرفت. 9 ساله بود که به کلاس تار و سه‌تار درویش خان راه یافت و همزمان آموختن کمانچه را نیز با حسین خان اسماعیلی زاده ادامه داد. پس از آن در دوران نوجوانی سازهای دیگری مانند ویالون را با حسین هنگافرین و سنتور را با علی اکبر خان شاهی آموخت و فراگیری تئوری موسیقی و شیوه نوازندگی در موسیقی کلاسیک را نیز در همین دوران آغاز کرد. پس از اتمام دوره ابتدایی در مدرسه آمریکایی ادامه تحصیل داد و در آنجا با سولفژ و نواختن پیانو آشنا شد. وی در ادامه وارد مدرسه عالی موسیقی شد که تحت مدیریت علی نقی وزیری بود که تازه از اروپا به ایران بازگشته بود. سبا پس از مدتی در ارکستر مدرسه موسیقی به رهبری علی نقی وزیری جایگاه خود را به عنوان تکنواز ویولن تثبیت کرد. او همچنین در کلوپ موزیکال که وابسته به مدرسه عالی موسیقی بود نیز به نوازندگی مشغول شد. سبا در این دوره صبح تا ظهر به کار اداری مشغول بود. هر روز بعد از ظهر به مدرسه عالی موسیقی می رفت و معمولاً تا ساعت 9 شب به آموختن و تمرین موسیقی می پرداخت. پس از مدتی تعداد هنرجویان مدرسه بیشتر شد و علی نقی وزیری تعدادی از شاگردان را به سبا سپرد. با این اتفاق نخستین کلاس ویولن سبا در مدرسه عالی موسیقی تشکیل شد و او همزمان با تحصیل به صورت رسمی به عنوان مدرس ویولن مدرسه فعالیت خود را آغاز کرد. او در این دوره با افرادی همچون محمد حسین شهریار، نیما یوشیج و روح الله خالقی نزدیکی و معاشرت بیشتری پیدا کرد. روح الله خالقی درباره دوران آغاز تحصیل در این مدرسه نوشته است: من قبل از شنیدن صدای ساز سبا، ویولن نواختن رضاخان محجوبی را که 6 ماه هم شاگردش بودم بسیار میپسندیدم. ولی در اولین جلسه‌ای که ویولن سبا را شنیدم، او را ماهرتر از معلم سابق خود یافتم. سبا از همان موقع انگار به خواص این ساز پی برده و به خوبی فهمیده بود که ویولن را نباید به تقلید از سبک کمانچه نواخت. ابوالحسن سبا همزمان با تحصیل و آموختن سازهای مختلف در سال 1296 نجاری، منبتکاری و زرگری را فرا گرفت و نخستین تجربه سازسازی را نیز به دست آورد. سبا در سال 1297 تحت تأثیر نینوازی نایب اسدالله به ساز نی نیز گرایش پیدا کرد. فعالیت حرفه‌ای او که از مدرسه عالی موسیقی آغاز شده بود ادامه یافت. در این زمان کنسرت‌های ارکستر مدرسه عالی موسیقی در تهران و شهرستان‌ها آغاز شد و آثاری از علی نقی وزیری نیز توسط این ارکستر ضبط شد. پس از آن مدرسه صنایع ظریفه که شعبه مدرسه عالی موسیقی بود توسط وزیری در رشت تأسیس گردید و ریاست آن به سبا واگذار شد. سبا پس از نقل مکان به این شهر، ضمن مدیریت و آموزش موسیقی به روستاها و کوهپایه‌های شمال رفت و به جمع‌آوری آهنگ‌های محلی پرداخت. سبا یکی از اولین موسیقی‌دانان است که برای گردآوری، ثبت و اجرای موسیقی نواحی ایران تلاش کرده. او در این راه و برای ثبت این آثار به سراغ مداحان، تعزیه خوانان، چوپانان و نیزنها رفت. او در این بین توانست نغمه‌هایی را به ردیف موسیقی بیفزاید و برای نخستین بار ردیف موسیقی ایرانی را برای ساز ویولن نوشت و مکتب ویولن ایران را تثبیت کرد. سبا در آهنگسازی با آنکه آشنایی کامل با سازها و موسیقی غربی داشت، اما توجه ویژه‌ای به الهام گرفتن از موسیقی محلی برای خلق آثارش داشت. سبا برای جمع‌آوری و نوت‌نگاری نغمه‌های محلی گاه با اسب و قاطر از مسیرهای دشوار عبور می‌کرد تا به مناطقی همچون دیلمان و امارلو برود. در امارلو با یک نوازنده محلی کمانچه به نام فیض‌الله آشنا شد. در آن زمان وسیله ضبط صدا و موسیقی در دسترس نبود. به همین دلیل آنچه فیض‌الله می نواخت سبا به خط نوت یاد داشت می کرد. آثاری همچون دیلمان، زرد ملیجه، در قفس، رقص چوبی، قاسم آبادی، کوهستانی و امیری یادگار این دوره از زندگی اوست که برخی از آنان در ردیف موسیقی ایرانی ماندگار شدند. او پس از ثبت این آثار همچنان به فعالیت‌های خود در رشت ادامه داد، اما به تدریج شرایط آب و هوایی و رطوبت گیلان به اون نساخت و به بیماری روماتیسم مبتلا شد. سبا با یکی از شاگردان خود به نام منتخب اسفندیاری ازدواج کرد که حاصل این ازدواج سه دختر با نام‌های غزاله، ژاله و رکسانا بود. با ترک رشت و نقل مکان به تهران، سبا به ناچار از مدیریت مدرسه صنایع ظریف انصراف داد. او در تهران مجدداً بر فعالیت‌های هنری خود به ویژه آموزش موسیقی متمرکز شد. در سال 1310 در منزل خودش کلاس‌های موسیقی دایر کرد و به آموزش ویولن، سنتور، ستار و آواز مشغول شد. در سال 1328 نخستین جلد کتاب ردیف سنتور ابوالحسن سبا به کوشش هوشنگ امیری به چاپ رسید. در ماه مهر همین سال، هنرستان موسیقی ملی توسط روح الله خالقی افتتاح شد و ابوالحسن سبا تدریس ویولن و ستار را در این هنرستان آغاز کرد. یک سال بعد، نشان درجه اول هنر از سوی وزارت فرهنگ و هنر به سبا اهدا شد. ابوالحسن سبا از زمان تأسیس رادیو تا پایان زندگیش با این سازمان همکاری داشت و در برنامه‌های مختلف به عنوان تکنواز، همنواز، تنظیم کننده و سرپرست ارکستر حضور داشت. با این حال به علت عدم امکانات ضبط، اجرای برنامه‌ها به صورت زنده انجام می‌شد و تا پیش از دهه 30 اثر ضبط شده ای از آثار سبا در رادیو وجود ندارد. و اما در سال 1332 حسین ملک که از شاگردان ابوالحسن سبا بود، سرود سیوم تیر را در مورد قیام سی تیر ساخت و سبا کلام آن را سرود. این اتفاق باعث شد که ملک و سبا مدتی توسط نیروهای حکومتی بازداشت شوند. سبا در سالهای پایانی زندگی از بیماری قلبی رنج می برد و با آنکه زود رنج شده بود، اما همچنان به فعالیت‌های هنری و تدریس به شاگردانش ادامه داد. او معتقد بود اگر 3 سال دیگر زنده بماند خواهد توانست موسیقی ایرانی را به جایگاهی برساند که دیگر نگران نمیرد. در 22 آذر سال 1336 آخرین یادداشت سبا با عنوان هنر یا زندگی در مجله اطلاعات هفتگی چاپ شد. آخرین حضور سبا در تمرین ارکستر شماره 1 اداره هنرهای زیبا که خود رهبری آن را بر عهده داشت 4 روز پیش از مرگش بود. در 29 آذر 1336 به دنبال بیماری قلبی که داشت در سن 55 سالگی در اثر سکته قلبی در خانه اش درگذشت. این خانه پس از مرگ وی به موزه سبا تبدیل شد. پیکر سبا به آرامستان زهیرالدوله منتقل شد و با حضور پرشمار هنرمندان و هنردوستان به خاک سپرده شد. در 29 آبان سال 1353 موزه سبا، چنان که خود او نیز وصیت کرده بود، گشایش یافت. این موزه بیوگرافیک به دلیل بزرگداشت جایگاه هنری ابوالحسن سبا و حفظ میراث او در موسیقی ایران افتتاح شد. مجموعه ای از آثار، اشیا و سازهای متعلق به سبا در تالار این موزه نگهداری می شود. در میان سازهای موزه سبا، یک ستار از سازهای ساخته شده او دیده می شود. سبا نخستین موسیقیدان ایرانی است که موزه ای ویژه برای او در ایران تأسیس شده است.